بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز وارد یه بحث جدیدی شدیم که عرض کردم با همه اهمیتی که داره در متون گذشتگان جای خاصی نداره، به قول دولتی ها ردیف بودجه نداره، کارتون خوابه، ولی در فلسفه حقوق در علوم جدید تحت عنوان اسمگرایی، کارکردگرایی ازش زیاد صحبت شده، خیلی زیاد. و اینم اضافه کردیم که رگه هاش حتی گاهی وقتا یه شاهرگ هایی در کلمات علما دیده میشه. امروز مثل بخشی از درس دیروز داریم کلمات رو میبینیم. بالاخره بخشی از کار ما میدونید تتبعه و البته بعد هم تحقیق. برای اینکه خیلی هم پراکنده نشیم در بحث، قرار شد که رسائل رو تو همین بحث استصحاب ملاحظه کنیم، شما ملاحظه کنید، چون شیخ اعظم در این بحث فقط از خودش صحبت نکرده، خیلی از نظرات بزرگان رو هم آورده. لذا به نظر من برای این بحث همون مطالعه رسائل کافیه. البته کسی بخواد به عنوان یه موضوع مستقل یه مقاله، یه پایان‌نامه کار بکنه، البته باید خیلی از کلمات دیگران رو هم ببینه، اما ما بنا نداریم اونجا بریم، چون به هر حال باید مراعات اختصارم بشه. دیروز از همون متن رسائل از سه نفر نام بردیم، یادتونه، از فاضلین و فخر المحققین. اونها مطرح کردن که اگر شارع یک پدیده ای رو، یک شیء رو نجس اعلان کنه، ظاهرا نجاست قائل به جسم اون شیء هست. از این جهت اگر حتی استحاله هم بشه، باز ما حکم به نجاست میکنیم. مثالش هم که دیگه معروفه، اگر سگ نمک بشه، خوک نمک بشه، طبیعتاً اگر خمر سرکه بشه و و و. جناب فخرالمحققین استصحاب رو هم کرد چاشنی کار، دیدید دیگه عبارتو داشتید که خب اگر نهایتاً شک کنیم، خب حق نداریم، حالا یه سگی رفته شده نمک، ولی نمکه هست، یه قلمبه نمکه، واقعا هم نمکه ها، به تمام معنا نمک، ولی این سگ بوده یه زمانی، حکم نجاست میکنی. بعد یه جمله ای داشت که من گفتم ایشون آیا این خربوزه رو میخوره پای لرزش وای میسه. یه جمله ای داشت که فرمود اسامی وقتی مورد حکم واقع میشن، اسامی یا بگید عناوین، عناوین و اسامی موضوعات اینا معرفاتن، اینا نشانند، نه این که حکم مال اونا باشه. یه دفعه گفتم مثل که میگیم به اون لباس قرمز مثلا اینقدر بده، امروز میگن عنوان مشیر، یعنی به اون شخص اینقدر بده. لذا اگر لباسم عوض کنه حکمه نمیره، حکمه نمیره. بنابراین گر عین نجس هم حالا هر چی میخواد بشه، سگو میخواد ببرن تو کارگاهی، نمیدونم ازش مواد چه میدونم منفجره درست کنن، ببرن لوازم آرایش درست کنن، ببرن ازش غذا درست کنن، هر چه درست کنن، این حقیقت به عبارت دیگه این حقیقت یه صورت کلبیه داره، بله، یکی جسم داره دیگه، اون جسمی که همه جا هست، این جسم هر جا بره با خودش نجاست رو میبره ولو صورت کلبیش از بین بره. اینجا من یه تذکری رو به جا میبینم، دقت بفرمایید، چون امروزه یه تفکر افراطی داره پیدا میشه و شده، منم در کتاب فقه و عرف آوردم اون تفکر رو، امروزه که میگم نه یعنی این 4-5 سال، یعنی تو این 2 دهه. ببینید این که اینا میگن مثلا در نجاسات مال خود جسم، مال عنوان کلب نیست، مال عنوان کلب نیست، نکته ای که داره اینه که ولی باید در واقع از کلب بودن شروع بشه ها. یعنی این که میگن اگر شاعر گفت الکلب و نجس، این دیگه هر چه بشه نجسه، اما باید نقطه شروع چی باشه؟ بفرمایید کلب با معنایی که داره، و الا خب میدونید که خیلی اوضاع خراب میشه، چون سر از این در میاد که بگیم هر جسمی دیگه نجسه، چون جسم سگ اگر دائر مدار جسمون باشه، خب کل شیء در خارج که مجرد نباشه جسمون، بله، کل شیء در خارج که ممکن باشه مجرد نباشه جسمون. نمیخوان بگن که اعیان مال اینه، نه، در واقع میخوان من یه چیزی فرض کن سابقا سگ بوده، حال این دیگه هر چه میخواد بشه، چه واجد این وصف عنوانی باشه یعنی کلبون، یا این صفت رو از دست بده و بشه نمک، بشه آرد، بشه خاکستر، هر چه میخواد بشه، اما باید نقطه شروع از کلبیت باشه. یا مثلا وقتی یک منی گفته میشه نجسه، خب حالا اگر منی رو بردن در پژوهشکده رویان کجای مراحلی رو سرش آوردن که اصلا این دیگه منی نخواهد بود، اسپرم مرد بهش نخواهن گفت، نگن، ولی باید از این جسم یعنی از این عنوان شروع بشه، عنوان اسپرم، عنوان منی شروع بشه، دیگه هر چی میخواد بشه. یعنی باید اینجوری کلمات این بزرگان رو توجیه کنیم تا اینکه به اصطلاح بتونیم دفاع کنیم. چنانکه اون طرف قضیه اونایی که میگن دائر مدار اسمه، خوب دقت کنید، چون اینا تو برگه نیست، من ننوشتم تو برگه، امید برگه از این نجن نداشته باشید. اونایی که به اصطلاح امروز ما اسمگرا هستن، نمیخوان بگن که حکم دائر مدار اسم بدون معنا، دقت بفرمایید، اونایی که میخوان اسم بگن اسم با معنایی که داره، ولذا اگر این اسم در بستر تاریخ معناش عوض شد، با اینکه اینا اسپرا هستن ها، دیگه حکم رو اونجا جاری نمی کنن. مثلا فرض کنید ما در نصوص دینی یه نهادی داریم به نام بی، درسته؟ موضوع دیگه، یه عنوانه، یه اسمه، این بی موضوع ده ها احکامه. چقدر احکام داره بی؟ مکاسب شیخ رو نگاه کنید، صدها اصلا میگید هزاران، یه موضوع، یه اسم، البی، احل الله البی، و احکامی هم داره. خب حالا اگر کسی در مباحث بی بگه این احکام که در بی گفتن مال خود بی هست، ولذا اگر یه نهاد دیگری ولو کار کرد و بی او داشته باشه، الزاماً احکام بی رو نداره. مثلا نهاد صلح، خب یه نهاد شبیه بیعه، حتی بعضی گفتن همون بی هست در خیلی جاها، فرق نمی کنه. نهاد صلح اما یه عنوان مستقلیه. لذا اگر یه حکم برای بی بود، مثل که میگیم بیع قراری باطله، میتونیم سرایت بدیم به صلح، بگیم خود صلح هم همون کارکرد بیع او داره، صلح هم باطله اگر قراری باشه. اونایی که اسمگرا هستن میگن نه نه نه، تبعیت الاحکام مدار الاسما، اگر مال بی هست بی، حالا برو شما بگرد چرا قوه بینداز، یه قراردادی پیدا کن که کار کرده بی او داره، بعد بگو اونم همونطوره، اینا دلیل میخواد، اینا میشن به اصطلاح کارکردگرا، درست شد؟ ولی بدونید آقای اونا، اینا که اسمگرا هستن نمیگن اگر مثلا در قرن 15 آقایون اومدن اسم مثلا اجاره رو گذاشتن بی، یعنی چیزی که قدیم بهش میگفتن اجاره، حالا بگن بی، یا چیزی که مثلا یه ماهیت دیگه داره بهش میگن رهن و اجاره، میگن دیگه این رهن و اجاره که میگن این رهن و اجاره نیست، که اینا امانت است و اجاره، ولی میگن رهن و اجاره. آیا اونه که نامگرا هستن میگن خب حالا احکام بی میاد و این لفظ جدید؟ عرض میکنم اگر فرض کنید امروزه آمدن بر اجاره گفتن بی، بگیم احل الله البی اینجا میاد، برای اینکه ما نامگرا هستیم و تدور الاحکام مدار الاسما، نه تدور الاحکام مدار الاسما، اما نه کلمه بی عین، مدار الاسما با توجه به معنایی که صدر اسلام و زمان نزول ادله داشته. پس ببینید الاحکام تدور و مدار الاسما اسمگراها میگن دیگه، اما با توجه به معنایی که داره، ولی نمیگم با توجه به کارکردی که مثلا داره، میگم با توجه به معنایی که داره. پس لحاظ معنا معتبره. یه مصاحبه رو از یکی از محترمین میخوندم، توی البته تو اقتراح بود، تو مصاحبه بود، این شخصیت محترم گفته بود که اگر یه زمانی معانی الفاظ عوض بشه، احکام شرعی میاد روی این معانی جدید. لذا اگر همین که عرض کردم بی معناش عوض شد، اجاره معناش عوض شد، سرقفلی معناش عوض شد، خب تابع معنای جدیده، این خیلی غلطه. بله مصادیق جدید جای بحث داره، اما معانی جدید جای بحث نداره. حالا اگر فردا آمدن به برنج گفتن گندم، اصلا شد همه عربا به برنج گفتن هنته، خب این معناش اینه که احکام زکات به هنته هم به معنای برنج میخوره، چون ما اسمگرا هستیم دیگه، به قول اینا نومینالیست. نه، برای این که معنا باید حفظ بشه، اسمگراها کارکرد و مطمح نظر قرار نمیدن، اما معنا رو مطمح نظر قرار میدن. خب این یه تذکری بود، دو تا تذکر، آقایون که دیر اومدن عنایت کنن بعد صدا رو، دو تا تذکر لازم تو این بحث کم ادبیات، یعنی گاهی وقتا یه بحثی ورود میکنیم خیلی ادبیات داره، طبیعتاً پخته تر هم شده، جوانبش دیده شده، اما بعضی وقتا بحث‌های جدید این خاصیت رو داره که کمتر دقت روشه، لذا دقت بفرمایید. خب برگردیم به قبل از تذکرات. ما تا الان از چند نفر اسم بردیم آقایان؟ سه نفر دیگه، فاضلین و فخر المحققین. در ادامه بحث که میاد تو برگه جدید، ببینیم شیخ انصاری خودش تو این مسئله چه حرفی داره. دقت بفرمایید، حالا طبق برگه میان جلو. ببینید مرحوم شیخ از رفتار این سه بزرگوار رو، همون مثال نجاسات دیگه، ایشون از رفتار اونا راضی نیست. البته رعایت انصاف رو میکنه، میفرماید که امکان داره حرفی که این سه نفر زدن، محقق حلی، علامه حلی، فخر المحقق، ممکن هست در شریعت مطهر، اما ثابت نیست، بلکه خلافش میشه گفت ثابته در حد ظهور ادله. پس دو تا ادعا شد دیگه، امکان شرعی دارد ولی وقوع شرعی که ثابت شده باشه نداره، بلکه ظاهر ادله خلافشه. اما این که امکان شرعی داره، خب فضلا چه اشکال داره؟ یعنی اشکال داره، محال عقلیه که شرع مقدس یک عنوانی رو با معنایی که داره نجس مثلا اعلان کنه و بعدم بگه این جسم، یعنی این حقیقت خارجی به هر شکلی در بیاد همینه. مثل که بگه الکلب و نجس، منظورش هم این باشه که با استحاله و انقلاب و اینا هم پاک نمیشه. چه واجد این عنوان باشه، این حقیقت که بهش میگیم سگ الان در خارج، چه این صورت سگی و کلبی داشته باشه چه نداشته باشه، این جسما هر جا میخواد بره، به هر شکلی میخواد تبدیل بشه، نجسه. اشکال داره شاره بفهمون؟ نه، میگن اعتبار خفیف المعونه است. بله، اعتبار خفیف المعونه است، دست شارعه. البته شارع بیملاکی کارا نمی کنه. ما معتقدیم احکام تابع مصالح و مفاسد و ملاکات و کارا رو یه حکیم داره مدیریت میکنه، اما امکان داره. ولی هر چیزی که امکان داره که به درد فقه نمیخوره، باید یه بیانی از شارع داشته باشه یا برخلافش بیان نباشه. یه مرحله بیان داشته باشه، دو مرحله. و اینجا ما نمیتونیم بگیم مثلا به چه عنوان بگیم که خب اون دو نفر بزرگوار فاضلین گفتن که نجاست قائم به جسم کلبه، خب به چه ملاک؟ همینطور قبول کنیم از شما دو بزرگوار، به چه ملاک؟ یکی دیگه پیدا میشه میگه قائل به صورت نوعیه کلبه. تازه این مرحله که میگیم دلیل نداریم، برخلافش دلیل داریم. ظاهره، ببینید ظاهره ادله اینه که احکام تابع اس باشه، لان ظاهر الادله تبعیت الاحکام لل اسما. وقتی گفتن کلب نجسه، آب پاکه، خون نجسه، گندم حلاله، ظاهرش اینه که این عناوین. اما حالا اگر رفع جسم دیگری شد با یه نام دیگری، دیگه نمیتونیم این حکم برداریم اونجا ببریم. ببینید ایشون داره از چی استفاده میکنه؟ مرحوم شیخ انصاری رو چه عنصری داره تاکید میکنه؟ نامگرایی، عنوانگرایی. اصلا کار نداره که حالا سگ نمک شده مثلا همون خواص سگو داره. خب حالا اگر دانش جدید بگه که سگ نمکم بشه همون خواص سگی رو داره، اگر میکروب داره الانم داره، اگر نمیدونم مرزا هست الانم که نمک شده مرزاست، نه دیگه شیخ اینا رو قبول نمی کنه. یعنی میگه ظاهر ادله تبعیت الاحکام لل اسما. خب قهرن ایشون حالا یا استحاله رو موجب تبدل حکم میدونه دیگه، باید بگه نه دیگه حکم نمیاد، یا حد اقل کف کفش بگه استصحاب نمیتونیم بکنیم چون موضوع عوض شده. یعنی یا حکم به طهارت میکنیم یا متوقف میشیم و استصحابم قبول نمیکنیم. خب پس میبینید رفتار شیخ در رد بر اون سه عالم بزرگ یه رفتار اسمگرایانه هست به تقسیمی که ما امروز داریم. دوستان داریم تتبع میکنیم دیگه، این فرازو میذاریم کنار، میریم سراغ یه فراز دیگه از جماعتی. البته من اس نبردم در مت چون شیخ نام نبرده، من دارم از شیخ نقل میکنم، ولی جماعتی که هست کاشف الغطا، کاشف الغطا صاحب کشف الغطا و جماعتی. این کتاب کشف الغطا میدونید کتاب بسیار وزینی است در فقه. مرحوم صاحب جواهر گاهی چند صفحه دیگه چند قسمت و به اصطلاح پاراگراف های طولانی که هیچی، گاهی چند صفحه از کاشف الغطا نقل میکنه. منتها قدیمی ها میدونید اگر یه چیزی رو نقل میکردن قبول داشتن دیگه مقید نبودن که آدرس بدن. اون بحث مثلا مالکیت فکری، حالا این که فکری نمیشه این معنوی میشه، مالکیت معنوی خیلی اون زمانها عرف نبوده، ضد اخلاق هم نبوده. بله الان باشه ممکنه گیر بدن به جواهر، خب شما نقل کردی چرا آدرس ندادی؟ الان که در غیر ایران ما که مثل کشورها، بعضی کشورها که خیلی، یه زمانی که از کشورها، حالا میدونم کدام کشور نام نمیبرم، یکی از وزراشون رو عزلش کردن، یعنی وادارش کردن به استعفا، چون کشف شد که ایشون در پایان نامش یه جمله ای رو نقل کرده از یه نفر، یعنی یه جمله رو گرفته ولی داخل گیومه نبرده. یکی از اساتید دانشگاه میگفت به مورد وثوق میگفت ایشون آدرس هم داده ها، ولی یه حالتی نبرده داخل گیومه که بگه این عین کلام مال او هست. چون یه دفعه ما نقل قول میکنیم عین عبارت، این خب باید بره تو گیومه دیگه که معلوم بشه این عین اون کلام طرفه، اما یه دفعه نقل به مضمون میکنیم بعدم مثلا میگیم رکه. دیدی باشه تو پاورقی ما گاهی رکه داریم گاهی آدرس داریم، جاهایی که دقیق باشه داخل گیومه رکه نداره. هیچی، مجبورش کردن که استعفا بده که شما مراعات امانتو نکردی، ای کاش. خب و اما کاشف الغطا، بله
ما دکترشو برمیداریم راحت‌تره
کارشو. بله خب اجازه بدید دوستان، جناب کاشف الغطا حرف قشنگی داره، البته تو همین راستای کار ماست، منتها ایشون تو همون بحث، ایشون بحثش دقت بفرمایید بحث استحاله است، همین بحثی که الان هم مطرحه. نظرش اینه که اگر عین نجس استحاله بشه موجب طهارت میشه، گویا یه نوع اسم‌گرایی رو میپذیره اونجایی که عین نجس استحاله بشه. این مثال داشتیم دیگه، سگ نمک بشه. ولی اگر متنجس استحاله بشه، مثلا دهن متنجس بشه دود چراغ، بشه دود، یا بشه لوازم آرایش، یا بشه چی، یا بشه چی. به قول خودش اگر چوب بشه خاکستر، چوب نجس آتش روشن میکنن بعد هم میشه خاکستر. میگه اینجا دیگه نه، در اولین نجاست دائر مدار نام، در دومی دائر مدار نام نیست. و از همینجا ایشون در استحاله به تفصیل میرسه بین استحاله عین نجس با استحاله متنجس که اولی موجب طهارت میشه. الان اینا تو رساله های الان نیست، رساله ها می نویسن استحاله از متحراته، ولی کاشف القطاع بخواد رساله بنویسه می نویسه استحاله در اعیان نجسه موجب طهارته، نه استحاله در متنجسات. حالا جالب اینه که بعضیا عکسشو گفتن، یا گفتن اگر در عین نجس بگیم به طریق اولا در متنجس باید بگیم. اما ببینید ایشون یه فکری پشت کارشها، فکری که در نگاه اول باید بپسندیم دوستان. اون فکر چیه؟ میگه ببینید در عین نجس وقتی شارع مقدس میفهمد فلان چیز نجسه، در واقع به عنوانهی میخواد بگه نجسه. یعنی سگ، کلب به ماه و کلب نجسه. لذا گفتم اگر معنای کلب رو عوض کنیم فردا به گوسفند بگیم کلب، بازم نجسه؟ کلب به ماه و معنایی که داره نجسه، یا خون یا منی هرچه هرچه. اگر اومد این عنوان از دست داد که دیگه اونم نیست، صورت نوعی عوض شد به قول فلاسفه. خب صورت نوعی عوض بشه میدونید که خود جسم عوض شد، این دیگه اون نیست، شده نمک. ولی در متنجس وقتی میگیم دهن متنجس، آیا چون دهن است نجسه یا چون ملاقات با نجاست کرده؟ اگه چه دهنم نبود، اصلا عنوان دهنی در دهن متنجس چه نقشی داره آقایان؟ هیچ. یا مثلا چوب، اگر یه چوب آلوده به بول شد، آلوده به خون شد، انسان دستش گرفت به یه چوبی دستش زخم شد، چوبم نجس شد، آیا به ماه و خشب به ماه و خشب نجسه؟ یعنی اگر این آهن بود نجس نمیشد، اگر آلومینیوم بود نجس نمیشد، خب هر چی بود نجس میشد دیگه. خشبیت دخالت نداره، ملاقات با نجس و تأثیر از نجس دخالت داره. خب این خشبم نبود، این ملاقات بود، این تأثیر بود. بله، مگر یه چیزی باشه که اصلا متأثر به نجاست نشه. بعضی میگن مثل پای مگس و پای سوسک و اینا، مرحوم صاحب عرفه داره که اینا مثلا یه سوسکی از مسترا میاد بیرون، چه بسا مثلا بله حالا یه دفعه با خودش نجاست رو میاره، خب اون نجاسته، ولی به نجاست هم بخوره قبول نجاست نمیکنه. مگس مثلا، حالا اگر مگس از این روی نجاست تری بلند شد بلا فاصله اومد نشست رو دست آدم، لازم آدم دستش آب بکشه؟ نه، پای مگس نجاست رو قبول نمیکنه. ببینید تو عروه هست. حالا اینو بذارید کنار، چوب، پلاستیک، آلومینیوم، پارچه، پس خشب دخالت نداره. خب حالا اگه خشب دخالت نداره، خشب شده رماد، شده خاکستر، شده زغال، ولیزان عنوان از بین نمیره، با اینکه استحاله شده ها. یعنی چوب شد خاکستر، چوب شد زغال. حالا زغال یه بحثی است که استحاله صادقه یا نه تا چوب، خیلی به هم نزدیکن دیگه، چوب سوخته است دیگه زغال مثلا، ولی دیگه خاکستر که حتما استحاله شده، خاکستر استحاله چوبه دیگه. ایشون گفته نه. پس ببینید اینجا دیگه اسمو قبول نکرد. البته نمیخوام بگم رفت به طرف کارکت گراهی ها، این حواستون باشه، بعضی هاشون روی جهت تاکید دارن، نمیخوام بگم رفته رو کارکت گرایی. اگر میخواست بره رو کارکت گرایی میباس ببینه که آیا کارکت خشب با بفرمایید با خاکستر یکیه یکی نیست. لذا من آقای کاشف القطا رو نمیخوام بگم با این رفتارش ایشون مثلا جز کارکت گراهاست، اما میتونیم بگیم که در بخش اعیان نجسه جز کیا شده؟ جز نامگراها. یعنی وقتی مقایسش کنید با فاضلین، با فخرالمحققین متوجه میشید. خب اینم یه سخنی از یه بزرگی که حرفش در قسمت استحاله نجس بر اساس همین اسمگراییه. اما اینو من عرض میکنم دوستان، بعد دیگه حالا نمیترسم این طولانیه. چیه داری؟
خدا ببخشید الان مرحوم کاشف القطا در قسمت متنجس هم اسمگرا هستن. ایشون میگه که عنوان از بین رفته، اما نجاست ما متعلق به تعلق به عنوان نداشتی که حالا عنوان از بین رفته باشه، نجاست نفس از بین رفته. اینه مرحوم چیه شده به متنجس هم اسمگرا هستن.
منتها خشب رو قبول نداره. بلذا اگر برگرم نگاه کنید، من نوشتم که بله وی سپس، وی یعنی شیخ انصاری، نکته قابل دقت از بعض المتأخرین خط پنجم ششم نقل می کند که در واقع تأکیدی است بر نامگرایی و تأثیر استحاله. لذا این همینو گفتم این قسمت رو از کاشف القطا بگیرید و اون قسمت دوم گولتون نزنه که پس ایشون در قسمت دوم شده جزء کارکردگراها یا نه. مطمئن میگه این عنوان در واقع الخشب و نجس، این الخشب هیچ خصوصیتی نداره. میخوام عرض کنم مطلب شما درسته، تأکیدم هست بر حرفی که ما زدیم. سرایت و تعبد که قسیم هم نیست، که این حرف رو به شما زده که یا سرایت یا تعبد، قطعا سرایت شرطه، یعنی زیر این قبه کبود آسمان کس نگفته اگر سرایت نکرد. لذا اگر نجاست خوش بود، چوبم خوش بود، خورد به نجاست، هیچی هم همراهش نشد، اونا نمیگن. منتها یه بحثی است که آیا نجاسات و طهارات تعبدیه یا نه، که درستش هم اینه که تعبدیه، منتها احکام تعبدی هم ملاکات داره. یعنی اگر شار خون رو نجس کرده، کلب رو نجس کرده، بی ملاک نکرده. اما ما نمیتونیم چه کار کنیم؟ نمیتونیم تعبد رو کنار بذاریم. مثلا اگر به ما گفتن عرق همون خواص بول رو داره، بگیم چون بول نجسه پس عرق بدنم نجسه. اینا فقها هم نمیگن، کسی نگفته، فکرتون رو اصلاح کنید.
خب این نامگرایی، این اونایی که نامگرا هستن به اصطلاح شما،
اصطلاح مال من نیست، مال دنیاست.
ماهیت و صورت نوعی و اینا هم مرادشون هست، اینا یه جوری توجه ماهیت هم دارن، یعنی میگن عنوان مشیر به ماهیت خاص و کارکرد خاصیه، یعنی میره جلو تا کارم مراد رو میدونن.
بله بله، زن اون دوتا تذکر ما داریم اول جلسه، برای همین بود، برای اینو کنترل بود، برای همین بود که بگیم اینا نه با توجه به معنا میرن. منتها بحث سر اینه که حالا اگه یه جایی دیگه، حالا توضیحاتشو تو تحقیق خواهم داد. همینطوره، یعنی اون دوتا تذکر ما به نظرم دقت کنید سوال شما رو جواب میده. اجازه میدید من قسمت آخرم بگم بالاخره یه مقدار از برگم پیش بریم. ما میخواستیم در دو جلسه از تتبع خلاص بشیم ولی داره میمونه. خب ببینید، به نظر شما حرف کاشف الغطا رو قبول کنیم یا نه؟ خیلی حرف قشنگی بود. کجای حرفش اشکال داشت؟ ایشون میگفت که در اعیان نجسه خود عنوان دخالت داره، یعنی کلب به ماهو و کلب نجسه، حال بعد شده نمک، اما در متنجسات قطعا عنوان دخالت نداره. یعنی الخشب المتنجس خشب دخالت نداره، چون ملاقات با نجس کرده و متأثر شده نجس شده، خشب این دخالت نداره. اینه که شیخ اعظم، رفتیم فراز بعدها، شیخ اعظم میفرماید که خیلی قشنگه حرفش، ولی دقت نظر اقتضا میکنه که همراهی نکنیم با ایشون. ابتدا خوبه اما ملیزه، دقت نظر اقتضای خلاف این داره. از جمله اشکالاتی که داره اینه که جناب کاشف الغطا، عبارت رسال اینجا خوب نیستا، من توضیح که میدم کمک عبارت کنه، جناب کاشف الغطا در متنجس شما میگید عنوان دخالت نداره، بسیار خوب، ولذا اگر هرچی دیگه ملاقات می که با نجس، نجس می شود. درست. اما از کجا میگید که این نجاستی که حالا عارض این عنوان متنجس شده، این مثل کفش میرزا نوروز ولش نکنه و هر جا بره همراش بره و محمول بر جنسش باشه؟ از کجا؟ این از کجا؟ به چه دلیل؟ حالا شما این بطری رو فرض کنید چوب، درست؟ این چوب خورد به نجس، شد نجس، درسته؟ این به ماهو و چوب نیست، این چوب اگر آهنم بود، هرچه بود تا اینجاش درست. اما بعد شما ادامه میدید، میگید اگر این چوب شد خاکستر، شد نمیدونم زغال، شد چی؟ هر چه شد نجاست رو با خودش میبره. تا وقتی این جسم هست، تا تو هر صورتی میخواد در بیاد، این نجاست همراهش. این از کجا؟ به چه برهانی باید بگیم که لم یعلم ان نجاست فی المتنجسات محمولتان علی صورت الجنسیه و هی الجسم؟ چه بسا شارع مقدس بگه، خب همینم بگه اگر متنجسم تبدیل به یه چیز دیگه شد، یا روغن اگر نجس روغن، ولی شما ریختید تو چراغ روشن کردید، شب مطالعه کردید، بعد این دود آمد بیرون، دود رفت هوا، با خودش نجاست رو ببره، چه بسا تو همین تبدیل روغن به دود، همونطور که در تبدیل سگ به نمک نجاست نمی اومد، در تبدیل روغنم به دود. البته ببینید شیخ انصاری نمی فهمد که حتما این طوره ها، حد ادعای شیخو توجه کنیم، شیخ انصاری میگه لم یعلم، این حرف شما ثابت نیست، نهایتا ممکنه شک کنیم، ممکنه شک کنیم که آیا. بعد اینجا دوستان وارد یه بحث خوبی میشه، من این قسمت رو بگم حسن محضرتون، که ما باید اینجور جاها عرف و نادیده نگیریم. بعضی جاها حتی در همین استحاله متنجسا، بعضی جاها عرف وقتی تبدیل بشه اصلا شک نمی کنه، یعنی حکمو میبره. به نظر شما فضلا، ده ها نفر اینجا نشستید، نه به عنوان فاضل و حوزوی ها، به عنوان عرف، اگر انسان یه مقدار گندم داره نجسه، بره آردش کنه، آردش کنه. یا مثلا قند موش رفته ادرار کرده رو قند، بده این قنادی قنادا اینو نباتش کنن، شکرش کنن. اینجا استحاله اثر داره، اصلا نیاز حتی شک میکنیم که بخوام مثلا استصحاب کنیم.
صورت نهایش محفوظه.
یه نفر مقابل چند نفر، تنها راهش رو بگیم فردا دیگه. الحمدلله.